علی قریب ترین امام دنیا علی گره زد فاطمه عشق تو رو که دلها علی تنگ دلم چقدر برای حیده برای ایمون تلای حیده شبای قدر و یقینم اینه پشت سر من دعای حیده علی 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 علی
بسم الله الرحمن الرحیم. اوصاف علی به گفتگو ممکن نیست. اوصاف علی به گفتگو ممکن نیست. گنجایش بحر در سبو ممکن نیست. ماندم که علی را به چه تشبیه کنم. تشبیه علی جز به علی ممکن نیست. السلام علی السلام علیک یا ولی الله فی غرضه و حجته علی عباده. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. السلام علیک یا امیر المؤمنین. سلام و درود و ارادت خدمت شما دوستان عزیزم، بینندگان گرانقدر، خانم ها آیان محترم که برنامه محراب خون رو از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بیننده هستید. قبول باشه انشاءالله طاعات و عبادات و بندگی های شما، به ویژه که شب گذشته یکی از بهترین شبهای سال لیلت القدر خیر من الف شهر، از هزار ماه بالاتر، انشاءالله که بتونیم و تونسته باشیم کمال استفاده و بهره رو از شبهای قدر برده باشیم و دستمون پر باشه به پیشگاه خداوند متعال. هرچند اگر به هر دلیلی نتونستیم استفاده کنیم، این شبها و روزهای باقی مانده یه ماه مبارک رمضان هم فرصت بسیار خوبی است برای استفاده و بهره از ماه عزیز خدا. با افتخار با شما هستیم، برنامه محراب خون رو تقدیم میکنیم و خب طبق معمول شبهای گذشته قرار هست که در خصوص وجود نازنین امیرالمؤمنین سلام الله علیه و البته موضوعاتی که حول محور ایشون هست صحبت بکنیم. امشب توفیق داریم در خدمت برادر عزیز و گرانقدر جناب آقای دکتر سید محمد حسینی باشیم و انشالله مباحث خیلی خوبی رو آماده کردن، تقدیم حضور شما خواهد شد و بهرمند خواهید شد. آقای حسینی خدمتتون سلام عرض میکنم، قبول بشه انشالله طاعات عبادات، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله، بندم خدمت شما و بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که عبادات همه مؤمنین مقبول درگاه اهدیت قرار گرفته باشد انشالله و ما بتوانیم از این روزها و این شبها داشته برای خودمون ذخیره بکنیم برای آینده زندگی خودمون و برای قبر و قیامت. در خدمت شما.
خیلی ممنونم، تشکر از شما. با توجه به اینکه این روزها در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و فضاهایی که حالا بیشتر شاید اون طرف آب به قول خیلی مباحث مطرح میشه، یه سری شبهاتی مطرح میشه، یه سری گاهی توهین‌ها و جسارت‌هایی مطرح میشه، ما می‌خوایم امشب در مورد برخی از این مباحثی که به صورت گسترده مطرح شده منتها با علمی و حساب شده و مستند اونها را جواب بدیم و برخی از شبهاتی که احیانا مطرح هست به همین شکل جواب داده بشه. آقای حسینی، یکی از نکاتی که مطرح هست بحث ارادت مردم عزیز ایران به وجود نازنین امیرالمؤمنان علی علیه السلام هست که ما خواهیم ببینیم که این ارادت به چه شکل بوده، اصلا ارادت از کی بوده به حضرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته ای که از لحاظ تاریخی قابل بررسی است اون محبت و علاقه است که مردم ایران، آنهایی که آشنایی داشتن با اهل بیت علیهم السلام، نسبت به خاندان نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله داشتن. این مسئله هم از لحاظ تاریخی قابل بررسی و اثباته و هم از لحاظ سیر اتفاقاتی که در ایران افتاده است نسبت به اهل بیت علیهم السلام. یک شعری است من سال قبل خوندم تو برنامه، ناسبی ها و دشمنان امیرالمؤمنین خیلی ناراحت شدن و عصبانی شدن، محبین استقبال کردن. باید دوبار خوندم این شعر رو، الان بار سوم میخوام بخونم که خودمونم کیف بکنیم خلاصه تو این برنامه شبهایی که به نام امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. خب فردوسی رو دیگه کسی در ایران نیست نشناسه، حکیم ابوالقاسم فردوسی صاحب شاهنامه رو و کتاب شاهنامه رو دیگه حداقل اسمش رو همه ایرانی ها شنیدن. خیلی ها هم زبان فارسی رو حالا مدعی هستند وامدار این کتاب شاهنامه است که حفظ شده و خود فردوسی رو یک ملیگرا به تعبیری میدانند، این حافظ فرهنگ ایران میدانند. ما ببینیم فردوسی چه عباراتی رو در شاهنامه راجع به امیرالمومنین علی علیه السلام آورده. بخشش رو و برخی از این ابیات رو خدمت شما عرض میکنم که واقعا کیف میکنه آدم از این اشعار. اگر چشم داری به دیگر سرای، به نزد نبی و علی گیر جای. گرت زین بدایت گناه من است، چون این است و این دین و راه من است. بر این زادم و هم بر این بگذرم، چنان دان که خاک پی حیدرم. دلت گر به راه خطا مایل است، تو را دشمنان در جهان خود دل است. نباشد جز از بی پدر دشمنش، که از دان به آتش بسوزد تنش. هر آن کس که در جانش بغض علی است، از او زارتر، بدبختر، بیچارتر در جهان زار کیست؟ این دیدگاه فردوسی به عنوان یک حافظ فرهنگ ایران راجع به امیرالمومنین. حالا در حدی است این عبارات شاهنامه که برخی اومدن گفتن اصلا فردوسی مسلمان نبوده، زرتشتی بوده، مثلا نمیخوایم در این خصوص بحث، اصلا زرتشتی ایرانی بوده. میفهمید که دشمن امیرالمومنین بی پدر است، این تعبیری که خیلی صریح به کار برده. این یک. یه سند تاریخی است خیلی جالب و خیلی عجیب و تعبیر خیلی دقیقی است. من اول در مورد نویسنده این کتاب یه عبارتی رو از سایت رسمی زرتشتیانشون بدم. این سایت امرداد هست، تارنمای خبری زرتشتیان که ملاحظه می‌فرمایید. استاد رشید شهمردان، بزرگمرد تاریخ و فرهنگ زرتشتی، نه شیعه نه مسلمان، و تعبیر رو اینجا داره که تاریخ ما زرتشتیان وامدار کوشش‌های خستگی ناپذیر و پایدار استاد شهمردان، پیر تاریخ و فرهنگ زرتشتی است. پس ما می‌خویم سراغ یک کسی که پیر تاریخ و فرهنگ زرتشتی است. کتابش این چی گفته؟ راجع به ایرانی‌ها و امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام. ایشون کتابی دارد، کتاب مهمی هم هست، تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان، نگارنده و گردآورنده رشید شهمردان، تهران فروردین 1360 خورشیدی. عبارت این است، در صفحه شماره 59 توضیحاتی رو داره و خیلی جالبه. این شوپر هم جواب میده که چرا در ایران اینقدر امامزاده هست. ایشون میان اینجا، حالا چون مفصله نمیخوام بهش بپردازم، موضوع برنامه امشب نیست، توضیح میدن. همین هولوش صفحه شماره 58 59 توضیح میدن که ایرانی ها خیلی دوست داشتن اهل بیت رو و فرزندان ائمه پناه می آوردن به ایرانی ها و به خصوص شمال ایران، به خاطر همین اینقدر تعدد امامزاده ما در شمال ایران داریم. و ایشون گفته که اتفاقا اینها رو چون دوست داشتن ایرانی ها میبردن جاهای مقدس خودشون، حتی جاهایی که قبلا برای زرتشتی ها بله خوشاوها بوده دیگه، زیست اونجا بوده، اونجا حتی دفن میکردن. یک عبارتی داره صفحه شماره 59، خیلی عبارت عجیبی است از یک زرتشتی که پیر تاریخ و فرهنگ زرتشتی هست. خلفای اموی ملل تابعه به ویژه ایرانیان و زرتشتیان را به نظر حقارت و پستی مینگریستند و هر نوع شکنجه و آزار بر آنها را روا می‌داشتند، زیرا که ایرانیان خاندان علی را محترم می‌شمردند. این تاریخی که داره یک زرتشتی میگه، ایرانی‌ها امیرالمومنین و خاندان امیرالمومنین را محترم می‌دونستند، به خاطر همین بنی امیه و بنی عباس با اینها دشمنی داشتند. پس این ریشه تاریخی داره محبت ما نسبت به امیرالمومنین و ایرانی‌ها اون محبتی که نسبت به امیرالمومنین علی علیه السلام دارن. این از مقدمه سخنان بنده خدمت شما.
خیلی ممنون و متشکرم. خب یکی از مباحثی که باز مطرح هست در خصوص ابن ملجم لعنت الله علیه است که روز 23 ماه مبارک رمضان، روز به درک واصل شدن ابن ملجم هست و خب طبق وصیت مولا امیرالمؤمنان علی علیه السلام، این خلاصه البته ایشون فرمودن که اگر خواستید گذشت بکنید، اگر من خودم زنده ماندم که قاعدتا خودم تصمیم میگیرم، در نهایت تصمیم اهل بیت بر این بود که قصاص انجام بشه. اما میخوام در مورد این آدم هم بیشتر اطلاعات کسب کنیم، چون یه سری چیزای دیگه هم در مورد ابن ملجم و چون شخصیت‌های دیگه ای هست به اسم ابن ملجم در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی گاهی مطرح هست. دقیقاً بفرمایید آقای حسینی که قاتل امیرالمومنین ابن ملجم چه کسی بوده؟
اگر ما مراجعه کنیم به کتب تاریخی، چه کتب روایی شیعه چه کتب تاریخی اهل سنت، و حتی کتبی که طبقات رو آورده، افراد رو معرفی کرده، جدایی از ارزش‌گذاری اعتقادی که بخوایم نگاه بکنیم، متوجه میشیم ابن ملجم یک شخصیت عرب، یک شخصیت معروف به قاری و معلم قرآن، یک شخصیتی که برخی او را مجتهد دانستند، یک شخصیت خشک مذهب بر مذهب غلط و ضد امیرالمومنین، و یک شخصیتی است که در تیمی کاملا ضد ایرانی است و در فتوحات خلفا هم شرکت کرده. عرب بودنشون رو در کتاب طبقات الکبری ابن سعد جلد اول در اینجا آمده است توضیح داده، صفحه شماره 35. عبدالرحمن ابن ملجم المرادی لعنت الله علیه از کدوم قبائل بوده است تا میرسد به من کنده، یک قبیله کنده. تعبیر مختلفی برای قبائل آوردن که ابن ملجم از اونجا بوده، اما اون چیزی که واضح میشود قطعا عرب بوده است و احتمال بسیار زیاد بر اساس بسیار از عباراتی که کتب انساب دارن از یمن بوده است، یک عربی بوده است که ریشه قبیله او در یمن بوده است. آدم ظاهر الصلاحی که ظاهر موجهی داشته، ما خیلی روی اینا مانور نمیدیم چون برنامه دیگه اساتید ما به این موضوعات پرداختن و حتی پیامبر رو بسیاری از افراد آوردن که این درک کرده بوده و پیامبر رو دیده بوده و به عنوان صحابی ازش یاد کردن،
صحابی بوده،
به عنوان صحابی. مثلا در کتاب تجدید اسماء الصحابه که اسامی صحابه رو اصلا آمده است جمع کرده است جناب آقای ذهبی متوفای 748 در جلد اول کتابشون دارالمعرفه چاپ کردین رو، رقم این رقم هایی که خورده همه اسم صحابی رو بعد طبیعتا آورده باشه دیگه، صحابه رو معرفی کرده. دوست. شماره 3782 عبدالرحمن ابن ملجم المرادی قاتل امیرالمومنین، نگن ابن ملجم دیگه است، نه همین ابن ملجم دقیقاً.
دقیقاً گفته چی؟
دقیقاً مشخص کرده که به چه چیزی هم معروفه. این رو به عنوان یک صحابه اسم زده و اینکه قاری قرآن بوده، انه قرأ علی معاذ ابن جبر، هم قرآن میآموخته است و هم قرآن یاد میداده است که تبدیل به یک استاد قرآن هم شده بود در اون دوره در ظاهر بر اساس عبارات اهل سنت. این یک مصدر. مصادر دیگه هم هست، من برای اینکه مثلا در کتاب الاصابه فی تمیز صحابه که باز هم در مورد صحابه نوشته شده از جناب آقای ابن حجر عسقلانی که آقای عبدالله بن عبدالمحسن ترکیه معروف هم آمده است تحقیق کرده کتاب رو در جلد شماره هشتمش صفحه شماره 158 ایشون هم تصریح داره عبدالرحمن ابن ملجم المرادی ادرک الجاهلیه، زمان جاهلیت رو درک کرده بود و هاجر فی خلافت عمر، در زمان خلافت عمر مهاجرت کرد و قرأ علی معاذ ابن جبل تا اینجا که ثم اکثر من کبار الخوارج، از بزرگان خوارج بود، خوارجی که حقیقتا گزارش های تاریخی که ما ازشون داریم وحشتناک بوده است برخورد اینها. نقلی است که گروهی میخواستن رد بشن از منطقه، اینها خوارج و ازارقه اونجا بودن، گفتن که نگیم ما مسلمونیم، بگیم ما مسیحیم، یه دین دیگه ای داریم، اگر بگیم دین دیگه ای داریم برسیم میگن بیا مسلمون شو، ما هم این باشه چشم مسلمون میشه، ولی اگه بگیم مسلمونیم انقدر ما رو سینجین میکنن، ما رو میکشن،
مثل داعشی های امروز.
دقیقاً آره مثل داعشی ها، دقیقاً مثل داعشی، اینا خیمه هایی رو داشتن و اونجا بازرسی هایی برای خودشون رو انداخته بودن. از بزرگان خوارج و هو عشق هذه الامه، شقی ترین این امت به نص ثابت عن النبی صلی الله علیه و آله، پیامبر فرمود شقی ترین این امت همین عبدالرحمن بن ملجم. خیلی جالب باز به عنوان صحابه که امیرالمومنین علی علیه السلام رو به شهادت رساند، قصاص شد توسط فرزندان امیرالمومنین در رمضان سال بله فی شهر رمضان سنه 44 ذکره الذهبی فی تجرید، یعنی ذهبی هم در کتاب تجریدی که در مورد صحابه داره نشون دادیم به عنوان صحابه آورده، لکونه علی شرط، به خاطر اینکه شروط صحابی بودن رو داشته ابن ملجم، ولیس به اهل ان یذکرم اهاولا، ولی در حدی نیست که ما که بخوایم کنار بقیه صحابه بیاریم. خب شروط رو داره، یعنی تعریف صحابی که اهل سنت دارن، کسی که پیامبر رو دیده باشه و مسلمان باشد، و حالا شروطی که متفاوت هم هست در عبارات اهل سنت، اون شروط رو داره ابن ملجم، پس پیامبر رو دیده است و پیامبر رو درک کرده. باز عبارات دیگه که داریم، من بله یک عبارت دیگه هم اکتفا بکنم، کتاب التوضیح لشرح الجامع الصحیح، شرحی است بر این کتاب، بله ابن ملقن آورد این رو نوشته، ابن ملقن هم از افراد سرشناس بین اهل سنت آمده شرحی زده بر این کتاب، هم متن رو آورده تا اونجا که یادم هست تو این کتاب، هم شرح رو آورده توی این نسخه چاپی در جلد 20 این کتاب صفحه شماره 304 قتله عبدالرحمن ابن ملجم الفاتک، این ناجوان مرد امیرالمومنین رو به شهادت رساند، هر چند که در بین صحابه ازش نام برده شده و جزء صحابه دانسته شده است، یعنی کسی است که پیامبر رو درک کرد. این عبدالرحمن ابن ملجم یه بار دیگه مرور کنیم، پیامبر رو دیده، صحابی یک عرب، ریشه عرب داره، بسیار متعصبه و در بین از بزرگان خوارج، نه جزء خوارج، از کبار به قول صحابه بوده، بسیار خشک مذهب و بددین بوده است و این آدم با یک رویه نفاقی در بین مسلمانان حضور داشته است. البته ما روایتی داریم که امیرالمومنین بارها تاکید کردن که تو من رو به شهادت میرسانی و پیامبر هم پیش بینی هایی که در روایات داشتن و فرموده بودن ثابت میکرد که ابن ملجم چه کار خواهد کرد. حتی تحذیر داره امیرالمومنین نسبت به ابن ملجم، ابن ملجم رد میکرد. و اینا عرض میکنم خدمت شما که این ابن ملجم قبل از مسئله که در مسجد کوفه رخ داد و امیرالمومنین به شهادت رسان بارها قصد ترور امیرالمومنین داشت و عبارات مختلفی در این خصوص داریم. یعنی این آدمی همچین شخصیتی است که در تاریخ داره این گونه شخصیتش منعکس میشه و به دست ما رسیده است.
خب خیلی ممنونم. یه کلیپی هم قبلا شما اشاره کردید آمده. که آره آماده کرده بودید برای پخش و اینها. قبلا هم نمیدونم حالا شبکه پخش شده یا نه،
شبکه رو خاطرم نیست پخش شده باشه. فکر می‌کنم از تاریخ این کلیپ 9 سال یا 10 سال گذشته، حداقل 9 سال.
جزئیات چه بگید بعد بعد پخشش
رو چشم. آقای این شبکه‌ها و رسانه‌های وهابی و معاند که دیگه این روزها خیلی واضح شده موضع‌گیریشون، دیگه یک مسئله واضحه که مثل فلسطین که اینها خب میگیم با شیعیان دشمنی داشتید، چرا دارید با مقاومت و فلسطین دارید دشمنی می‌کنید، دیگه برای همه عیان شده. چی حدود 9 سال 10 سال پیش من تماس گرفتم با شماره یکی از این وهابی‌ها که آقایون شما که برنامه دفاع از صحابه میذارید اونجا، چون یه برنامه دفاع از صحابه ما داشتیم، واقعیت ها رو میگفتیم، اونها مثل دفاع از اهل بیت و به اسم به عنوان دفاع از صحابه میومدن میگن که ما از صحابه دفاع میکنیم. شما آیا جرأت دارید از عبدالرحمن ابن ملجم مرادی ملعون دفاع بکنید؟ چون اونها صحابه بوده. خب ببینیم ایشون چی پاسخ داد. آخرش البته تلفن رو قطع کرده. ممنون یادآوری فرمودید. این کلیپ رو با هم دیگه اگر ببینید.
خیلی خوب ببینیم با هم.
سلام علیکم و رحمت الله. حال شما خوبه احراری؟
ممنون شما خوبم.
خوب هستید؟ حسینی هم حالت خوبه احراری؟
از شبکه ولایت؟
بله 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 بله. آقای احراری من خواستم ببینم واقعا پاسخ شما، چون برنامه‌تون در خصوص بحث دفاع از صحابه و این هاست، در خصوص یک شخصی مثل ابن ملجم مرادی که قاتل امیرالمومنین هست و ایشون صحابی بوده چیه؟ خب یعنی شما اینجا الان پاسخ نمیدید نسبت به این موضوع؟
مثلا واسه بازه حساس که من قصد اینه که بحث کنم راست بکنم ندارم.
نه آقای احرادی چرا جنجال؟
این نحوه سوال کردن آقا فلانی اینجوریه، این من یاد
خب شما علمی پاسخ بدید آقای احرادی. اصلا من بلد نیستم، من بلد نیستم علمی سوال کنم. شما علمی پاسخ بدید. آقای ابن ملجم مرادی قاتل امیرالمومنین صحابه است. خب الان من تخصص ندارم یا شما؟ خب پس چرا باید شما کارشناس؟ شما میفرمایید که یک مترجم ساده هستید، درسته؟ شما متخصصتون کیه؟ متخصص شما آقای هاشمیه که میگه متواتر ضعیف داریم. آقای احراری متخصص شما آقای هاشمیه که میگه متواتر ضعیف داریم. اگر شما متخصص نیستید پس چرا کارشناس شدی تو اون شبکه؟ که یه سوال ساده منو نمیتونید جواب بدید.
متخصص
فرق میکنه. شما رو به خدا میفرستم برای یه فرصت دیگه. آقای جواب نمیخواید بدید یعنی؟
خب جواب شما هم ندادن. البته این کلیپ همونطور که آقای حسینی هم اشاره کردن مال خیلی سال پیشه، قبلا ها که حالا مرتبط بودم دوستان با شبکه ولایت و ارتباط به این شکل تماس می‌گرفتیم شبکه‌ها، یا می اومدیم خود روی خطشون و نمیتونستن حرفی برای گفتن نداشتن. حالا الان در واقع اون چیزی که شما هم اشاره کردید بالاخره اشاره شده که جزء صحابه بوده دیگه.
واضحه. من اصلا پاسخی ندارم نسبت به این سوال بخوام مطرح کنم، وگرنه میگه خب باید بین یک متخصصین رو بحث بکنن. خب شما برنامه تخصصی گذاشتید در مورد صحابه، بعد متخصص شما خب کیه؟ 10 سال گذشت، جواب شما چی شد؟ یه متخصص 10 سال یک مرد متخصص بین وهابیا نبود بیاد در مورد ابن ملجم شفاف کنه موضع شما چیه که صحابه بوده؟ این رسیده کار به اینجا که خب آقایون هم که دارن بعضیشون اخراج کردن، اختلافاتی حالا نه به خاطر دنیاشون اختلاف به وجود آمده و اینا هم دیگه چون رسانه شده عرض میکنیم، این آخر عاقبت این کار اینها، یعنی دفاع از دشمن امیرالمومنین و توجیه کار دشمن امیرالمومنین آخر عاقبت نه برای دنیاشون داره نه برای آخرتشون داره.
اینی که اینا حالا بر صورت میگن صحابه همه در بهشتن دونه من جایگاه و فلان عادل و از این حرفا، خب این یه نمونهش که میاد قاتل خلیفه مسلمین هست، یا حالا ما کاری بحث به امامت فعلا نداریم.
اصلا قاتلین خلیفه سومشون عثمان خودشون گفتن جز صحابه بوده. قاتل امیرالمومنین خب یه قاعده ای رو گذاشتن که نمیتونن تو مصادیق این بخوان قاعده رو بخوان ادامه بدن و ازش دفاع بکنن. من یه دو تا نکته دیگه عرض بکنم در پاسخ به سوال شما در مورد شخصیت ابن ملجم. یک گزارش دیگه که اهل سنت دارن در کتاب الوافی بالوفیات، جناب آقای صفدی این گزارش رو آورده و نقل کرده، گزارش این هست که خلیفه دوم یک کاری رو سپرد به ابن ملجم. صفحه شماره 286. ان عمر ابن خطاب رضی الله عنه كتب الى عمرو ابن العاص، نامه نوشت به عمرو عاص خلیفه دوم، ان قرب الی دار عبدالرحمن ابن ملجم لیعلم الناس القرآن والفقه فوسع له مکان داره. یه خونه بزرگ با امکانات به عبدالرحمن ابن ملجم میدی، خونه نزدیک مسجد، که عبدالرحمن ابن ملجم به مردم قرآن یاد بده، فقه یاد بده و مردم رو بیاد انذار بکنه و استاد مردم بشود. یعنی این ارتباط بین ابن ملجم با خلیفه دوم هم در اون زمان به این شکل بوده.
در مدینه یعنی؟
بله در مدینه. که توصیه حکومتی بوده، توصیه که نه، دستور حکومتی، منزلی بزرگ که بتونن مردم بیان اونجا و استاد فقه و قرآن باید باشد ابن ملجم. این رو خلیفه دوم بر اساس به هر حال گزارش اهل سنت در کتاب الوافی بالوفیات جناب آقای صفدی که خدمتتون عرض کردم، اینا هم اومدن گفتن. یه کار دیگه که ابن ملجم کرده بوده اینه که در فتوحات خلفا بوده، یعنی حداقل در قضیه جنگ با مصر و فتح مصر در زمان خلیفه دوم گزارش مختلفی رو اهل سنت دارن و عموما کتبی که مفصل به فتوحات به فتح مصر پرداختن اشاره کرده مثلا به این مسئله که ابن ملجم در اون فتوحات هم بوده. یعنی یک آدمی که هم از لحاظ فکری ساخته دستگاه خلافت خلفای قبل از امیرالمومنین و هم از لحاظ نظامی در رکاب اونها داره شمشیر میزنه توی بحث فتوحات و یک عربی است که اونجا مشارکت میکنه.
بله خب خیلی ممنون و متشکرم. حالا بعضی ها اعتقاد به این دارن و این رو هم گاهی توی فضای مجازی هم مطرح میکنن که میگن ابن ملجم همون بهمن جازویه بوده. این رو قدری توضیح بفرمایید، چیه داستانش، اینا هر کدوم چی بودن، واقعا همون هست نیست؟
به روی چشم. بهمن جازویه یکی از بس گزارش‌های تاریخی از فرماندهان لشکر ساسانی بوده و ساسانی‌ها بهمن جازویه در اون زمان در جنگ ها هم حضور داشته و مشارکت داشته. برخی همینطور که شما فهمیدید اومدن گفتن که آقا ابن ملجم همون بهمن جازویه است که اومد امیرالمومنین به شهادت رسید.
یعنی میخوان بگن یک ایرانی
بله رفت امیرالمومنین به شهادت رسید. رفت. حالا مثلا باید بگیم ابن ملجم دیگه مثلا قهرمان ماست و یه عبارتی مثلا ابن ملجم متشکری، ما از این تعابیرم گاهی استفاده میکنن. خب بر اساس اون نکاتی که بنده عرض کردم و شواهدی که وجود دارد، ابن ملجم صحابه اگر بوده باشه که بوده، بر اساس این شناسنامه که ما میبینیم، وقتی صحابه بوده، زمان پیامبر بوده و پیامبر رو درک کرده و اون زمان در ظاهر مسلمان بوده و حتی دور جاهلیت هم درک کرده بوده، توی مدینه بوده پیش پیامبر، چطوری توی سپاه ساسانی فرمانده بوده؟ این یک. یعنی این حرف نشون دهنده اینه که این حرفی که دارن میزنن استدلالشون کلا روی حواس صحابه پیش پیامبر بوده. ایران که در زمان پیامبر که فتح نشده که.
بله.
زمان پیامبر چطوری کنار مسلمان هاست؟ بعد از زمان فتح ایران جزء فرماندار ساسانی. یه نکته. نکته بعدی، امیرالمومنین در سال 41 هجری به شهادت میرسد. این سایت دانشنامه ایرانیکاس. دانشگاه ایران، دانشنامه ایرانیکا. بهمن جادویه، جازویه. در مورد همین شخصیت میخواد توضیح بده. جدای اینکه هیچ کدوم از گزارش‌ها نمیخورد به شخصی مثل ابن ملجم، حرفی که حتی دانشنامه ایرانیکا میزند که مورد تجلیل بسیاری از این باستان‌گرایان و ملیگره هم هست، اینه که بهمن جازویه توسط قعقاع ابن عمرو در سال 16 هجری 637 میلادی کشته شد در قادسیه. قادسیه سال 16 هجریه. بهمن جازویه سال 16 هجری کشته شده به دست قعقاع ابن عمرو توی نبرد تن به تن بر اساس گزارش طبری کشته شده. چطوری سال 41 آمده امیر رو به شهادت رسونده؟ بعد همین گزارش هایی که دارن این آقایون در مورد بهمن جازویه در اون زمان جنگ قادسیه سال 16 هجری، سنش انقدر بالاست، برخی گفتن این ابروها اومده بود بستن ابروهاشو به پیشانش که بتونه بجنگه. این سال 16 هجریه. سال 41 هجری قضیه قطام یا قطام پیش اومد و بعد اون قضیه حالا عشق و عاشقی و تازه اومد این کارو رو انجام داد. اصلا هیچ چیز با هم نمیخونه، نه سالش با هم میخونه، نه صفات با هم میخونن، نه نسب بهمن جازویی و ابن ملجم با هم میخونه، نه نوع رفتار ابن جازویی و ابن ملجم با هم دیگه میخونن، نه جایگاه ابن جازوی ابن ملجم. بابا استاد قرآن بوده اونجا توسط خلیفه دوم، چطور یه ایرانی شد استاد قرآن؟ اول باید تازه عربی یاد بگیرد، فصاحت رو یاد بگیرد، ادبیات عرب رو بیاموزد، قرآن رو بیاموزد، بعد از اون چطور برای یک عربی که در مدینه است یه ایرانی اومد شد؟ اصلا نمیخوره هیچ کدوم.
یا فقیه بودنش هم بس،
فقیه هم بخواد باشه دیگه. یعنی حقیقتا این مسئله من دارم اصلا زیاد بخوایم بهش بپردازیم، خودش انگار یه مقدار جدی گرفتن این شبهه هم خودش انگار اصلا مسئله داره و مشکل داره. نه خیر، بهمن جازویی در صفحه ساسانیان بود در سال 16 هجری بر اساس گزارش‌های تاریخی از جمله طبری در نبرد با قعقاع ابن عمرو کشته شد. در اون زمان اصلا به خلافت رسیدن امیرعلی از ابتدای خلافتش هم اصلا نبود بهمن جازویی که بخواد همون مثلا ابن ملجم مرادی باشد و چه باشد. ابن ملجم اسمش مشخصه، خاندانش مشخصه، نسبش مشخصه، همه اینها مشخصن. اینکه این دوتا رو بخوان بیان با هم دیگه ارتباط بدن و یکی بدونن، بخاطر اینکه تحریک احساسات برخی از افرادی که حقیقتا باید هیچ اطلاعی از تاریخ نداشته باشن، بعد بیان میگن ببینید شما بیاید اصلا از ابن ملجم تجلیل کنید چون یک ایرانی بود. حالا تو یک ایرانی باشه، شما چرا سلمان فارسی تجلیل نمی‌کنید؟ سلمان فارسی که یک ایرانیه، منطقه از اصفهان و منطقه جی ظاهران برخی گفتن از اونجا بوده، هنوز هم منطقه جی اصفهان هست اگر همون منطقه باشه، عنوان توی اصفهان هست هنوز اون منطقه. بعد نکته بعدی اصلا شما فکر کنید که اصلا بهمن جازویی که هیچی، اصلا خود پادشاه وقت در زمان ساسانیان باشه. ملاک ما مگر نژاده؟ ملاک ما مگر ما نژاد پرستیم؟ آقا ابن ملجم عربه، خدا لعنتش بکنه. قاتلان اهل بیت علیهم السلام خدا لعنتشون کنه، عرب باشن یا عجم برام فرقی نداره. حالا این اگرم اثبات بشود که نمیشود، هزار سال نوری هم برن نمیرسن یک ذره این دوتا شخصیت به هم دیگه، اثبات هم بشه، حالا اصلا ایرانی هم باشه اهمیتی نداره برای ما. مگر ما برای عرب و عجم بودن، مگر ما برای مهمه؟ مگر ما مثلا روزی اسلمی که ترک بوده در روز عاشورا، مثلا ما اسلم رو چون ایرانی بوده بالاتر از بقیه میدانیم؟ نه، نسبت به رفتار ما رو سرمون میگذاریم، رو چشمون میگذاریم جایگاه اسلام رو، دیگران هم همینطور، از آفریقا باشد، از آمریکا، هر کجا که میخواد باشه. اما حقیقتا نه ویژگی های شخصی، نه گزارش های تاریخی، نه اصلا سال و تناسب سالها بین بهمن جازویی و ابن ملجم هیچ قرابتی نداره. حالا اگر روحانیون فکر کردن که مثلا نه اصلا یه چیزی دارن که ما نمیدونیم، اشکال نداره، ما بیاید مناظره بکنیم تو فضای مجازی، شروطو داشته باشن، حداقل شروطو داشته باشن. حتی حاضرم، من می‌خواستم بگم 10 تا سوال قبلا پرسیدم از اینها، اونا رو جواب بده. من میگم حتی 10 تا سوالم جواب نده، اگر کسی گفت من میتونم اثبات بکنم بر اساس مصادر تاریخی جایگاهشون داشته باشه، برامون حداقلش رو داشته باشه، بیاد مناظره کنه ببینیم آقا این ابن ملجم مرادی بهمن جازویی بوده یا نبوده. قطعاً نمیاید، و اگر بیاید ببینید چه اتفاقی میفته تو مناظره براتون. اینم از موضوع
حالا یه سوال من بپرسم، شاید خارج از بحثمون بشه، اما شاید برای مخاطبین هم الان سوال بشه که خب الان فرض کنیم ما ثابت کردیم که ابن ملجم به عنوان صحابه است.
بله.
خب واقعا با چه انگیزه ای میاد یه شخصیتی مثل حضرت علی رو به این شکل به شهادت میرسونه؟ آیا واقعا مثلا همون بحث عشق و عاشقی قطامون نمیدونم این جساس، یا نه یه پشتوانه دیگه ای داره، یعنی مواسه دیگه پشت پرده بوده که نهایتا این اتفاق میفته؟
نکته ساعت به این نکته، خب ما یک پژوهش نسبتا کاملی رو در مورد خود ابن ملجم انجام دادیم. ابن ملجم رو برخی آمدن گفتن برادران سایره کسانی که اهل بیت رو به شهادت رسوند. حالا به صورت یه مقدار سریع‌تر بخوام بگم، میگن اخو یا شبیه همون خلفا بودن. از لحاظ رفتاری و از لحاظ فکری. نکته بعدی، چند تا ریشه میشه براش بیاد. اختلافی بود که چون گزارشی داریم که تو صفین ابن ملجم بود، حداقل اهل سنت دارن این رو که در صفین شرکت کرد.
یعنی مقابل امیرالمومنین.
مقابل امیرالمومنین بعد اومدن در نهروان ایستادند و بس خوارج شکل گرفت. گروه فکری ابن ملجم که یک خوارج بودن، این دسته خوارج امیرالمومنین رو مرتد از اسلام معرفی میکردن و کافر معرفی میکردن. این انگیزه رو به وجود آوردن. یعنی یک انگیزه کلی برای این گروه و طیف خوارج وجود داشت. در مورد به صورت خاص، ما برنامه علمیه دیگه، حالا بعد مطرح بله. به صورت خاص در مورد ابن ملجم، اون قضیه که در مورد قطامی قطام و اینها مطرح میشود این است که برخی ها هم، حالا نمیدونم اونا ذهنشون میل رسید یا نه، برخی از کسایی که گفتن ابن ملجم اجتهاد کرد، احتمالاً از این طریق میخوان بیان این رو بگن. میگن پدر قطام در جنگ نهروان به توسط شمشیر امیرالمومنین کشته شده بود، به درک واصل شده بود، آمد وکالت داد به ابن ملجم که اگر تو انتقام بگیری از امیرالمومنین، من با تو ازدواج خواهم کرد. چون این اتفاق جای دیگر هم افتاده، مثل اینکه معاویه به همسر امام حسن مصطفی علیه السلام گفتش که اگر تو امام حسن رو به شهادت برسونی، من تو رو به عقد یزید در میارم، که پای اونم نمونده. اینا هیچ کدوم این وعده‌شون رو عمل نکردن. یعنی یک سری انگیزه کلی وجود داشته که گروه خوارج این انگیزه رو داشتن، یک سری انگیزه شخصی مثل همین قضیه واسه ازدواج و اینهاست. منتها خیلی مسئله فراتر از اینهاست. افرادی بودن که بعد از فتح مکه مسلمان شدن. امیرالمومنین می‌فرمود ما اسلمو ولکن استسلمو و اثر الکفر، کفر خودشون رو پنهان کردن. وقتی که اینها آمدن در زیر لوای اسلام، مجبور شدن حد به ظاهر زیر لوای اسلام باشن، می‌خواستن ضربشون رو به یه بهانه‌ای بزنن به اسلام، به اهل بیت علیهم السلام ضربشون رو به یه بهانه‌ای بزنن. نمی‌توانستن خودشون رو بیرون از اسلام معرفی کنن و بعد ضربه بزنن. یعنی اینها دقیقاً همون کفار قریشن، اینها همون منافقینن، اینها همون دشمنان پیامبرن، در قالب اسلام آمدن ضربشون رو بزنن. این که من اجتهاد کردم، این به من وکاله. اینا همه بهانه‌هایی بود که حتی گاهی خود اینها هم به این بهانه‌ها اشاره نکردن و در طول تاریخ گاهی براشون اینها گفته شده.
خب خیلی عالی، ممنون و متشکرم. همچنان با شما هستیم و در کنار شما برنامه زنده محراب خون و به نام نامی مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام این لحظات برنامه رو محضور میکنیم و عزادار.
حیدر 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 همه عمرم شکر حق گویم که خدا گلم رو با عشق سرشته. زندگی بی تو چون جهنم شد، ولی با عشق تو بهتر از بهشته. سینه من رو اگه بشکافن میبینن رو قلب من علی نوشته. عالی علا علی علی بر همه مولا، علی علی لا فتا الا علی 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 علا علی علی بر همه مولا، علی علی لا فتا الا علی 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 علی. اسد الله حیدر 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 ولی الله حیدر 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 ولی الله حیدر 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 حیدر. حضرت زهرا انتخابم کرد که شدم غلام بچه های حیدر. خدا میدونه آرزو دارم بشه جون من یه روز فدای حیدر. وقتی که مردم تابوت من رو ببرن به ایوونه طلای حیدر. شاف محشر علی علی ساقی کوثر، علی علی جان پیامبر، علی 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 علی. شاف محشر علی علی ساقی کوثر، علی علی جان پیامبر، علی 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 علی. اسد الله حیدر 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 ولی الله حیدر 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 ولی الله حیدر 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 حیدر. یا علی حبك یا علی دربك رزق من الله ومحبتك شرفتني. نظرة عيونك سيد العمر هي نظرة وبها انت دللتني. نار من بعدك تدري يا حدار جنتي قربك لو انك خيرتني. خير كلامي علي علي انت غرامي، علي علي فيك هيامي، علي 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 علي. خير كلامي علي علي انت غرامي، علي علي فيك هيامي، علي 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 علي. اسد الله حيدر 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 ولي الله حيدر 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 ولي الله حيدر 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 حيدر.
انشالله که زیر سایه مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام باشید. خدا قسمت روزی همتون بکنه. نجف ایوان طلای امیرالمؤمنین، به ویژه اونایی که هنوز تا به حال مشرف نشدن. در کنار شما هستیم، برنامه زنده محراب خون در خدمت برادر عزیزم آقای دکتر حسینی هستیم و در خصوص یک شخصیت منفور در عالم صحبت میکنیم. بر صورت باید اینها رو گفت، مردم بشناسن یک کسی مثل ابن ملجم که قاتل امیرالمؤمنین و اشقل اشقیا هست در این جایگاه در واقع دوزخ افضل و سافلین دوزخ هست ما باید بیشتر صحبت کنیم. و البته تو فضای مجازی هم بعضی ها بالاخره یه سری دفاعهایی اومدن از ابن ملجم داشتن، میخوام بریم بیشتر در مورد این موضوع صحبت کنیم. آیا حسینی بفهم انگیزه واقعا دفاع برخی از ابن ملجم چی هست در فضای مجازی، دنبال چی هستن واقعا؟
بغض به امیرالمومنین، یعنی اگر واقعا ما بخوایم یه دلیل برای من اصلا میخواستم آخرش بگم اولش عرض کنم، بغض به امیرالمومنین دارن. ببینید اینها اگر میخواستن بیان بگن ما از یک ایرانی دفاع میکنیم در مقابل امیرالمومنین که مثلا عرب بوده، خب امیرالمومنین که تو جنگ با ایرانی ها که نبود، امام حسن و حسین علیه السلام هم که نبود، قبلا توضیح دادیم، قبلا مفصل اسنادش هم گفتیم. اون کسی که حضور داشته و جنگیده و خود پیروانش هم اهل سنت هم افتخار میکنن خلیفه دوم بوده. اگر شما واقعا بحثتون حتی دفاع از ایران و ملی گرایی و نژاد پرستی هم که باشه، نمیتونید بگید ابن ملجم متشکریم که این خودش یه عربه. خب چرا مثلا هیچ وقت نمیدید بگید ابو لولو متشکریم؟ نباید هم بگید اینو، خاطری که فتنه ایجاد میکنه، اون انگیزه های دیگه ای ممکنه پشتش باشه. خب پیروز یا فیروز که ایرانی بوده اسمش، قاتل خلیفه دوم یک ایرانی بوده، اونجا چرا شما هیچ حرفی نزدید؟ آخه قاعدتون این بود اونجا باید زودتر این حرفو می‌زدید.
بله دیگه.
میومدید میگفتید آقا ابو لولا آدم خوبی بود چون ایرانی بود، مگر دخترشو به ظلم نکشتن؟ مگر خودش این اتفاقات نیفتاد؟ بس واضحه و بدی. اصلا خود عرب ها عموما میگن ابو لول المجوسی، میگن زرتشتی بوده، مجوسی بوده، ایرانی بوده. این تعابیر رو زیاد به کار میبرن براش، البته اعتراف به مسلمان بودنش هم دارن. پس این بغض امیرالمومنین، یعنی این طرف ماجرا اینکه این طرف ایرانیه یا عربه خیلی واسه مهم نیست، چون اون طرف امیرالمومنینه. ولی چرا به کسی مثل ابن ملجم گرایش اینو پیدا میکنه؟ الخبیثات للخبیثین، همه ی خبیث برای خبیث، کبوتر با کبوتر، باز با باز. یک کسایی که تو فضای مجازی در طول سال طرف، من واقعا عذرخواهی میکنم حرفی که زدن رو میخوام نقل کنم، واقعا از ساحت بینندگان عزیز و ارجمندمون و این فضایی که متبرکه به اسم اهل بیت عذرخواهی میکنم، ولی خیلی صراحتا وقتی که طرف در طول سال هشتگ میزنه، باز عذرخواهی میکنم، من بیناموسم. خب اون شبش عادت امیرالمومنین رو هشتگ میزنه، امروز متشکریم دیگه. اون که نمیاد از مثلا غیرت قمر بنی هاشم غیرت امیرالمومنین بگه، کسی که اون حرفشه در طول سال چا میگه ابن ملجم متشکریم، همون سیره، این حرف تبلور همون حرفه، همون صفاته، همون حرفی که خودشون اعتراف کردن. اما این دفاع از ابن ملجم سابقه تاریخی زیادی داره، برخی از افراد بودن، اینا اولین نفرا نیستن. حالا من با حفظ یک سری از مسائل نکته رو من خدمتتون عرض بگم. در کتاب سید مرتضی الشافعی فی الامامه، از مهمترین کتب تبیین امامت شیعه، این چاپ دارالحدیث هم هست، از شریف المرتضی علی ابن الحسین الموسوی علام الهدا، متوفای سال 436 هجری، روایتی رو آورده، جای دیگه هم که تو کتب دیگه هم آمده، همون صدر اسلام اوایل بعد از شهادت امیرالمومنین، صفحه شماره 387، اولین کسی که هشتگ ابن ملجم متشکریم و زد کی بود؟ و روی عن مسروق، از مسروق نقل شده، انه قال، گفت من دخلت علی عایشه، رفتم نزد عایشه، فجلست و الیها، نزد او نشستم، فحدثتنی، صحبت که شروع کردن صحبت کردن، غلام عایشه آمد، اسمش چی بود؟ عایشه صداش زد عبدالرحمن، فجاء حتی وقفه، فقالت، عایشه گفت یا مسروق، اتدری لما سمیت و عبدالرحمن، میدونی چرا اسم غلام عایشه عبدالرحمن؟ فقلت لا، گفتم نمیدونم. فقالت حبا منی لعبد الرحمن ابن ملجم.
عجب.
عایشه گفت چون ابن ملجم متشکریم. یعنی شما بخواید بگید ابن ملجم متشکریم، من باز افتادید دنبال همسر، یکی از همسران پیامبر، روش یکی از همسران پیامبر که عایشه بوده، کار جدیدی نیست. گروهی از خوارج که باقی مونده بوده، اینا گذشته تاریخی داریم، گروهی از خوارج که باقی مونده بوده مدت‌ها خوشحال بودن از دست ابن ملجم، تشکر میکردن از ابن ملجم، همین وحشی های بدوی که تحت عنوان خوارج جلو امیرالمومنین وایسادن، بعدش هم توی دوره ادامه داشتن. بنی امیه تجلیل میکرد، برخی اومدن شروع کردن گفتن که آقا تعویل کرده از ابن ملجم، چه کرده به این نوع، به این نفس که ازش دفاع کردن. منتها این تو رگ و ریشه و خون ایرانی ها، و منظورم از رگ و ریشه و خون سیره ایرانی ها در طول تاریخ نبوده. من یه شعری رو دیدم، حالا خدمتتون عرض میکنم دیگه، اینم بگم من امشب خدمت شما که ایرانی ها ببینید چطوری بوده. ما یه شخصیتی داریم، حالا حرف ها و اشعار خیلی بد از ایشون نقل شده و وجود داره، اما تجلیل از اهل بیت هم هست، اونان یک شخصیت طنز پرداز در شعر، ایرج میرزا.
بله.
ایرج میرزا آمده است
که معروف به ایرج میرزا بهش میگن.
بله دیگه معروف به ایرج میرزا هست. ایشون یه شعری داره، یه دو بیتی داره که نشون دهنده اینه اصلا جشن گرفتن به خاطر کشتن ابن ملجم در ایران مرسوم بوده است تا دورای گذشته. اومده در اونجا، من اگر از همین سایت گنجور بیارم، بله متعددم، حالا بقیه دیگه از افراد دیگه هم بودن که در مورد ابن ملجم این حرفایی رو زدن، دارید ملاحظه میفرمایید. اما ایرج میرزا یه حرفی رو داره، صفحه دوم اگر شما جستجو بزنید میاد اونجا که خاطرمه. بله ایرج میرزا یه دو بیتی داره، میگه که مراسم میگرفتن برای کشته شدن ابن ملجم، ایرانی ها مراسم میگرفتن برای کشته شدن ابن ملجم، که الان هم یه جای سنتش هنوز تو قوم هم هست که اسماعیلی شما قومی هستید هست، در مورد این که ابن ملجم به عنوان قاتل امیرالمومنین و خلیفه اهل سنت
یه رسم میکردن بیشتر کله پاچه میخورن مثلا.
آره.
خاطره حالا داستانی چیه، ولی به نوعی شادیه درک واصل شدن ابن ملجم
این هستن. ریشش این انگار همینجاست، حالا من اینو چون دیده بودم. بله این پیدا شد. ملاحظه بفرمایید، ایرج میرزا قطعه شماره 83 قربان کمال السلطنه. روز قتل ابن ملجم لعنت الله علی دوستان بودن مهمان کمال السلطنه. حیف از فرط کسالت طبعم از گفتن بریست، اینقدر گویم که قربان کمال السلطنه. میگه روز قتل ابن ملجم لعنت الله علی دوستان جمع شده بودن نزد کی؟ کمال السلطنه بودن. یعنی این یه ریشه تاریخی حداقل تو تاریخ معاصر ما داشته که اونو جشن میگرفتن. اینا نه دلسوز ایرانی ها، نه اینا میهن پرست، اینا کدوم یکی از اینا هستن اگر در مقابل دشمن خارجی کشور ایران تهدید بشه سینه چاکانه میرن دفاع بکنن؟ اصلا مگر اینها آرمانی مثل آرمان شهادت طلبی یا شهادت دارند؟ حیات دنیای خودشون هم هست و از اون طرف هم میان خب اصلا نسبت دشمنان امیرالمومنین حرفا رو میزنن. خیلی جای نگرانی نداره از این بابت که کسی که اون موضع گیری در طول سالشه یه شب مثلا بیاد از ابن ملجم بخواد تجلیل بکنه و تعریف کنه. پس ریشه دشمنی، ریشه این ارادت اینها دشمنی با امیرالمومنینه، و وگرنه اینکه بیان از یک کسی که عرب بوده است و فقیه بوده اون دوره برای خودش مثلا حافظ قرآن بوده یا معلم قرآن بوده اون دوره در فتوحات هم شرکت داشته، یعنی اگر شما بخواید بیاید بگید که می‌خوایم دشمن کسی باشیم که در فتوحات شرکت داشته، امیرالمومنین که در فتوحات شرکت نداشته، که در فتح ایران که قطعاً شرکت نداشت. خب شما رفتید سراغ کسی که در فتوحات شرکت داشته، تو نیروی نظامی ارتش اشغالگر ایران در بین اعراب بوده.
بله. حالا نکته ای که هست اینکه آیا واقعا اینها دوستدار ایرانن که از ابن ملجم دفاع میکنن، یا آیا واقعا اینجا داستان اینه که چرا وقتی به ابن ملجم میرسن این در واقع مواضع رو میگیرن؟ هم جالبه.
آره ببینید، ما یه جریانی رو داریم که تو فضای مجازی حالا بعض وقت مشغول هستن رسانه‌های و شبکه‌های ماهواره‌ای هم گاهی اینا نمیگردن ببینن چه شخصیتی خوبه ازش دفاع کنیم. میگردن ببینن که قشر مؤمن، قشری که پای کشورشون ایستادن، پای اعتقادشون ایستادن، از کی دفاع میکنن؟ میگن بریم طرف مقابلش. حالا طرف مقابل او هر آشغالی که میخواد باشه، هر زباله‌ای که میخواد باشه، هر فردی مثل ابن ملجم که میخواد باشه. مگر اینو از یزید تجلیل نکرد؟ مگر مردم کوفه اینو قبلا تجلیل نکردن؟ کوفه که اصل پایه‌گذاری، فلسفه پایه‌گذاری این شهر که در زمان پیامبر نبوده، فتح ایران بود. یعنی پایگاه نظامی فتح ایران بود کوفه. اینا اومدن گفتن نه، حق با مردم کوفه بوده، حق با یزید و امثالهم بوده. پس اینا میگردن ببینن دشمن عقاید حقی کیا هستن، برن سمتشون. هیچ ملاکی هم جز این واقعا ندارن. بعد حالا وقتی که رفتن این مسیر رو پیمودن، حالا توقف میکنن میگن حالا چه توجیهی براش بیاریم؟ چرا من بعد از این تجربه؟ میگه نه، این شخصیت ابن ملجم سال 41 هجری همون شخصیت 16 هجری مثلا بهمن فلان است و یه همچین خرافاتی رو شروع میکنن تو جامعه میخوان ترویج کنن. ما وظیفمون اینه که در این زمینه روشنگری بکنیم و این اسناد رو به سمع و نظر بینندگان عزیز برسونیم.
خیلی ممنون و متشکرم. حالا با توجه به اینکه امروز 23 ماه مبارک رمضان، دقیقاً همون سالی که وجود نازنین امیرالمؤمنین در 21 به شهادت رسید، در شب 19 فرق مبارکشون در محراب عبادت شکافته شد، روز به درک واصل شدن ابن ملجم هم هست. منطقه حالا خیلی مباحث گاهی مطرح میشه که مصلحش کردن ابن ملجم رو، نمیدونم سوزاندن. میخوام قدری بیشتر در مورد این موضوع و نحوه قصاصی که و اون سفارش و وصیتی که امیرالمومنین هم فرموده بودن
به روی چشم. من به ترتیب این سوال شما رو پاسخ بدم. نسبت به این که آیا ابن ملجم رو تکه تکه کردن، مصلح کردن و سوزاندن یا نه، اهل سنت یک گزارشی در این زمینه نقل کردند. شیعه بسیار معدود از اهل سنت گاهی نقل کرده، از اهل سنت. منتها روایات شیعه کاملا مخالف با همین روایت، یعنی حتی اون عبارت هم که فکر می‌کنم دیگه جوندارترین منبعی که بخوام بیارن از کتاب الارشاده، الارشاد چند صفحه قبل داره میگه اهل سیر اینطوری نقل کردن. آن چیزی که حتی من یه اعتراف بیارم، در که سایت اسلام وب ملاحظه بفرمایید، این سایت یه سایت وهابی خیلی شناسنامه دار، سوال پرسیدن آیا ابن ملجم بعد از قتل امیرالمومنین مسله شد، تکه تکه شد؟ جوابی که دادن اینها این است که گزارش های در این زمینه وجود داره، منتها لا نستطیع الحکم به ثبوتها، ما نمیتونیم، یعنی حتی گزارش خود مخالفین شیعه با اینکه خودشون گزارشن میگه ما نمیتونیم اینا رو تایید کنیم، به قطعیت در این زمینه ها نمیتونیم برسیم که اولیاء دم امیرالمومنین آمدن مسله کردن ابن ملجم رو. و چه کسانی چند تا گزارش رو میاره، با دوباره ایشون میاد میگه که حالا این کسی که گروهی که جواب دادن میگن که و عموما فانما لم نجد ما یجعلنا نحکم به صحت شیء من ذلک. درسته ما اهل سنت و ما وهابی ها یه عباراتی داریم و اهل سنت گزارشی دارن، نمیتونیم اینا رو تایید کنیم. اما دیدگاه شیعه چیست؟ در نهج البلاغه امیرالمومنین چند وصیت داره. درست. یکی از وصیت های امیرالمومنین، جز آخرین وصیت احتمالاً همین وصیت باشه که ثبت شده در نهج البلاغه آمده، این وصیتی است که بعد از ضربت خوردن و دم شهادت امیرالمومنین، تو کتاب شریف نهج البلاغه ترجمه جناب محمد دشتی، در اینجا وصیت امیرالمومنین که وصیت به عموم مردم است، به امام حسن و امام حسین علیهم السلام است، خیلی وصیت عالی است، یعنی فرازهایی که از این وصیت به دست ما رسیده حقیقتاً فرازهای درس آموزی است که نسبت به ذات اصلاح ذات البین توصیه شده، چه توصیه هایی شده است نسبت به بحث تقوای الهی و عمود بودن نماز بر دین و حقوق همسایه روش تاکید شده که هیچ کدام از این پادشاهان در تاریخ خطی از این وصیت امیرالمومنین نداشتن. آقای اسماعیلی عزیز، هیته حکومت امیرالمومنین، یعنی اون موقعی که این امام داره این وصیت رو میکنه، هیته حکومتش اندازه دوره هخامنشیانه، وسعت شبیه دوره هخامنشیان از شرق تا غرب و شمال تا جنوب. وصیت همسایه خوبی کنید، وصیت اینه که به ناحق دیگران رو نکشید، خون و خونریزی راه نیندازید. یه خط از این رو اگر پادشاهان تاریخ داشتن معلومی چه کار می‌کردن. الان وصیت بعضیا می‌نویسن جعلی، مثلا قدمت وصیت برای 2500 سال پیش می‌نویسن مثلا 2 روز و نیم قبل بوده، همون رو نمی‌تونن دفاع کنن، باز همین رو نمی‌تونن جعل بکنن. امیرالمومنین تو وصیت آخرین جملات راجع به دشمنش وصیت می‌کنه، من نمی‌دونم امیرالمومنین کیست. آخرین عبارات امیرالمومنین در وصیت برای دشمنشه، نه دفاع از دشمنش، این حرفا رو نزنید، در مورد عدالت در مقابل دشمنش. کی امیرالمومنین؟ کدوم پادشاه این کار رو کرد؟ آقای اسماعیلی، یا بنی، یا بنی عبدالمطلب، فرزندان عبدالمطلب. من ترجمه دشتی رو بیارم که زمانم ذخیره بکنیم. ای فرزندان عبدالمطلب، مبادا پس از من دست به خون مسلمین فرو برید و دست به کشتار بزنید، بگویید امیرالمومنین کشته شد. نگید ابن ملجم اینو کش بریزیم، کل قبیله ابن ملجم رو بزنیم، اینم دوستش بود بکشیم، اونم بکشیم، بچه‌ها و همین کاری که مثلا با ابولولو کردن، این کارا رو نکنید. جز کشنده من کسی دیگری نباید کشته شود. یه نفر من رو کشته، یه نفر باید کشته بشه اگر کشته شدم و به شهادت رسیدم. درست بنگرید، اگر من از ضربت او مردم، او را تنها یک ضربت بزنید، به 2 ضربم نرسه ها. عجب. چه بسا بر اساس این وصیت اگر 1 ضربت به ابن ملجم می‌خورد و کشته نمی‌شد، شاید بعد تمام می‌شد. اون تو دیگه امام حسن ضربت وقتی امام حسن می‌زنه دیگه میدونه امام حسن چطور ضربت بزنه. و اینم عرض بکنم، روایت داریم که اون ضربتی که ابن ملجم زد نمیتونه امیرالمومنین به شهادت برسونه ها، زهر بود که اثر کرد. و دست و پا و دیگر اعضای او رو مبرید، مسله نکنید اون رو. حالا اهل سنت میگن این اتفاق افتاد، گزارش خود اهل سنت دارن که امام حسن مصطفی علیه السلام جلوی دیگران رو گرفت که این کارو نکنید.
اصلا حق نداری موقعی که فرق امیرالمومنین میشه کافی، یه دی می‌خواستن همونجا تیکش بکنن، همونجا نجاتش دادن ابن ملجم رو.
آوردن تو ببینن تکلیف چه میشود، صبر کردن تا اینکه مشخص بشه بعد تکلیف چه بشه. پس این از این مثلا، در حالی که مردم کینه زیادی از ابن ملجم به دل داشت. ابن بطوطی گزارش رو خودش نقل کرده در کتاب رحله سفرنامش، رحله ابن بطوطه که کتاب معروفی است دیگه، مشخص. ایشون میاد میگه که من وقتی وارد کوفه شدم، صفحه شماره 55 میگه من وقتی وارد کوفه شدم، در همون منطقه کوفه، اون نزدیک مسجد هم ظاهرا داره، اون حوالی رو داره میگه، میگه سرزمین خوبی بود، متو یه جایی بود خیلی سیاه بود، شدید و سواد، فی بسیتن ابیض، منطقه سفید بود ولی این زمین خیلی سیاه بود. و به من اومدن خبر دادن که انه قبر الشقی ابن ملجم، این قبر ابن ملجمه، و ان اهل الکوفه یعتون فی کل سنه بالحطب الکثیر فیوقدون النار علی موضع قبره سبعه ایام. مردم جمع میشن بعد از مرگ ابن ملجم، بعد از مرگش روی قبرش هفت شبانه روز اونجا آتش روشن میکنن، قبر ابن ملجم رو میسوزونن. تمام شده رفت قبر اونم مردم کوفن. حتی وصیتی از اهل بیت هم نداریم که این کارو بکنه، اتفاقا خلافش رو داریم. بر اساس روایتی امیرالمومنین فرمود اینو بندازید توی زمین، یعنی دفن بکنید توی زمین که خودش میره توی جهنم دیگه. یعنی این که بخوای تکه تکه بکنی بعد آتش بزنیم بعد غبارش رو به باد بدهیم یا به دریا بریزیم، کاری که تو تاریخ گاهی انجام میشد، امیرالمومنین فرمود این کار رو نکنید، این کار رو نکنید. خود خدا به خدمتش میرسه، خدمتش میرسه که اصطلاحی است به کار برده میشه دیگه، یعنی حقش رو کف دستش میگذاره. و این گونه بود امام حسن مجتبی علیه السلام یک ضربت. ببینید روایت هایی که در مورد قصاص ابن ملجم و وصیت امیرالمومنین در مورد ابن ملجم هست به حد تواتر رسیده. یک پژوهشی انجام شده در حوزه هدا که شیخ محمد سنگور از افراد بحرینی است، ایشون آثار متعددی هم داره، ملاحظه بفرمایید. ایشون اومده که میگه آیا ابن ملجم رو مسله کردن؟ آیا درسته که ابن ملجم مسله شد؟ میگه که این همچین چیزی درست نیست و ما تواتر نصوص داریم، تواتر نصوص علی نهی عن التمثیل به ابن ملجم. در مورد شخص ابن ملجم روایت های شیعه متواتره که همین الان فهمید، تک تکش نکنید. اینجا النسل اول تا و توضیحات و روایت صحیح هم آورده، این دیگه خیلی مفصله، می‌خواستیم اینو بگیم چند جلسه خودش همین روایت ها فقط میشد. تا اینجا که من دیگه تقریبا جامع‌ترین جایی بود که من پیدا کردم اینو کار کرده بودن، 20 تا روایت من دیدم شمرده در مورد این آورده که ابن ملجم نباید اینجا مسلح میشد. 20 تا روایت تو همین مقاله، تا پایان مقاله که شما بیاید، تا پایان این پژوهش، بله 20 تا روایت آورده ایشون. این میگه متواتره که امیرالمومنین فهمید نباید این کارو بشه. البته اینا میگم برخی از اهل سنت گفتن علی رغم نهی امیرالمومنین و نهی امام حسن برخی این کار انجام دادن. تو گزارش های شیعه همچین چیزی ثابت نیست. اون طریق اهل سنت داره بر ما حجت نیست. آنچه که بر ما حجت همین است که امام حسن مجتبی علیه السلام به عدالت با او رفتار و برخورد کرد.
خب ما دو سه دقیقه فرصت داریم، حالا اگر نکته دیگه‌ای هست، جنبندی هست، مطلب دیگه‌ای که باقی مونده فکر می‌کنید کمک می‌کنه به بحث ما، این رو هم بفهمید که انشاءالله دیگه
به روی چشم. من می‌خوام یه مقدار اینجا حالا به جواب علمی سعی کردیم مطرح بکنیم، بس گفتگو علمی بکنیم در مورد یه اتفاق تاریخی، ولی می‌خوام یه توصیه برادرانه هم به اینها داشته باشم، با کسانی که تردید دارن، با کسانی که فکر می‌کنن از ابن ملجم می‌خوان تجلیل بکنن، کار درستی می‌خوان بکنن، یا با کسایی که تصور میکنن اگر بخوان از ابن ملجم تجلیل کنن مثلا ما به هم میریزیم، به این مسیرمون عوض میشه. ببینید در طول تاریخ همون موقع ابن ملجم متشکرین رو گفته بودن، خیلی هم شروع کردن سعی کردن از قاتلین اهل بیت علیهم السلام تعریف کنن، تجلیل کنن، جز لعن و نفرین و ننگ و بدنامی برای اونها چیزی باقی نمون تو تاریخ. خودتون رو به اونها وصل نکنید، حیفید خیلی از شما، حیفید. یعنی اگر شما فکر کنید بیفتید دنبال کسایی که نسبت به اهل بیت علیهم السلام ظلم کردن در طول تاریخ، حالا مثلا شیعیان، نه شیعیان دیگه جاپاشون تو دنیا منطقه اینقدر الان محکم شده به خاطر مجاهدت هاشون، اینقدر محکم شده که بزرگتر از شما هم کاری نتونسته بکنه، نمیتونید کاری بکنید، خودتون رو خراب نکنید. وقتی میبینید نمیتونید مقابله بکنید با یک فرهنگی، با یک دیدگاهی، خودتون رو به دشمنانش نشسونید. به خدا خیلیاتون حیفید، هر چقدر هم که دشمن ما باشید، بد باشید، حیفید کنار ابن ملجم قرار بگیرید، حیفید کنار یزید قرار بگیرید. شما باشید یا نباشید تاریخ مسیر خودش رو میره، مؤمنین مسیر خودشون رو میرن، خودتون رو حفظ بکنید. نمیگم شما بیایید اصلا اینجا تجلیل بکنید از اهل بیت،
درست
نه، ولی اونورم حیفید، حداقلش اینه که سکوت بکنید.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب حسینی عزیز، استفاده کردیم، خدا شما سلامتی بده و طول عمر با عزت، و تشکر از تک تک شما دوستان عزیز و بینندگان گران قدری که برنامه محراب خون رو همراهی فرمودید. خب ما در سه شب خدمتون بودیم، شب 19، شب 21 و شب 23، و امشب هم چهارمین شب و چهارمین برنامه بود که در خدمت بودیم و در محضر حضرت استاد حسینی قزوینی، و خب تلاش کردیم که به نوعی بخشی از مباحث رو مطرح بکنیم. البته در برنامه دیگه هم به نوعی به جایگاه و مقام منزلت امیرالمومنین و مباحث پیرامون شهادت حضرت پرداخته شده بود، منتها ما هم سعی کردیم امشب با حضور آقای دکتر حسینی به بخشی از سوالات و شبهاتی که در فضای مجازی مطرح است پاسخ بدیم و انشاءالله مورد عنایت و توجه شما دوستان برنامه قرار گرفته باشه. یک روز خیلی بزرگ رو ما در پیش رو داریم، روز جهانی قدس، روز جمعه، روز دفاع از مظلوم، ما سیره امیرالمؤمنینمون این بوده، سیره اهل بیتمون این بوده که دفاع از مظلوم بکنیم. ما هم انشالله در صحنه خواهیم بود، قوی و محکم و استوار، مخصوصا که این روزها داغدار و عزادار سرداران شهیدمون هستیم که به دست رژیم اشغالگر قدس ترور شدن ناجوان مردانه، اون هم در یک جایی که در هر جای دنیا، در همه خلاصه اماکن دنیا اونجا در واقع امنیت داره و کسی حق تعرض نداره، اونها این ترور رو انجام دادن و این جنایت تروریستی رو انشالله روزی شاهد باشیم که خلاصه اونها پشیمان خواهند شد، به تعبیر رهبر معظم انقلاب از این رفتارشون پشیمان خواهند شد و ما روزی شاهد پیروزی مردم صبور، قوی و پر افتخار فلسطین به ویژه غزه خواهیم بود و شاهد نابودی اسرائیل جنایتکار. ممنونم از توجه و نگاه شما، التماس دعای خیر و خدا نگهدارت.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.